زه اجازه غواړم د خدای پامان.
شنونده های گرامی سلام و رو شامتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که شورای عالی صلح افغانستان حمایت جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل یک اقدام مهم و تاثیرگذار برای پروسه صلح افغانستان خوانده. ایره هم مشنوین که یکی از مناطق ولسوالی قوشتیپی ولایت جوزجان ساعت پیش به دست طالبا سقوط کرد. موضوعات مهم دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نظامیان افغان از تلفات سنگین طالبان در هلمند خبر می دهند. هزاران خانواده در نتیجه درگیری های 4 روز گذشته در قندوز از محلاتشان بیجا شدند. در نتیجه یک حمله بمی در نزدیکی سرحدات ترکیه و سوریه که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است، حداقل 29 نفر کشته شدند و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از روسیه و رژیم دمشق خواستار شد که به خاطر از بین بردن شورشان شهر شمالی حلب را منهدم نسازند. تفصیل اخبار. نظامیان افغان میگویند که در 24 ساعت گذشته به شمول 4 قماندان 88 مخالف مسلح دولت در ولایت هلمند کشته شدند. احمد شکیل تسل، مشاور مطبوعاتی قول اردوی 215 گفته است که در این جریان 4 مخالف مسلح زخمی هم شدند. با گفته وی این تلفات در اطراف شهر لشکرگاه و ولسوالی ناوه در نتیجه حملات هوایی به مخالفین مسلح وارد شده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. در یک خبر امنیتی دیگر، بازار ولسوالی جرقدوق ولایت جوزجان ساعت قبل به دست طالبان سقوط کرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید نیروهای امنیتی افغان از این ساحه عقب نشینی تاکتیکی کرده اند و عملیات تصرف مجدد آن آغاز شده است. هزاران خانواده در نتیجه درگیری های 4 روز گذشته در ولایت قندوز از محلاتشان بیجا شده اند. سید عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت میگوید تخمین می شود که در این جریان 6000 خانواده به سایر ولایت ها رفتند و این روند ادامه دارد. بررسی اسناد و تثبیت هویت افرادی که برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی ثبت نام می کنند از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی آغاز شده است. یوسف رشید، سخنگوی این کمیته، امروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا روند بررسی اسناد تا آخر هفته آینده پایان یابد.
مرحله اول مرحله تثبیت و تصدیق است. وقتی از این مرحله گذر بکنیم، ما میریم به طرف مرحله دوم که مرحله تصدیق است و ترتیب لست طولانی و آماده شدن برای پروسه مصاحبه ها.
آقای رشید افزود که از میان تمامی نامزدان فهرست 21 تن برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر برای عضویت در کمیسیون شکایات های انتخاباتی و رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. در نتیجه یک حمله بمی در نزدیکی سرحدات ترکیه و سوریه که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است، حداقل 29 نفر کشته شدند. اکثریت کشته شدگان جنگجویان مخالف رژیم بشار اسدند. سازمان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت این حمله که امروز در عبورگاه آتمیه در ولایت ادلب صورت گرفت، جنگجویان سوریه مورد حمایت انقره را که در برابر گروه دولت اسلامی هم می‌جنگند هدف قرار داد. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی گفت یک مهاجم انتحاری کاروان این شبه نظامیان را هدف قرار داد. نامان قتلموش، معاون صدر اعظم ترکیه، این حمله را یک جنایت علیه بشریت خواند. یک ماه قبل نیز در چنین یک حمله گروه دولت اسلامی بیش از 30 نفر از شبه نظامیان را در این عبورگاه کشته بود. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه از روسیه و رژیم دمشق خواستار شد که به خاطر از بین بردن شورشیان شهر شمالی حلب را منهدم نسازند. استیفن دمستورا هنگام سخنرانی امروز خود در ژنو هشدار داد در حالی که هزاران غیر نظامی کشته شدند، مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق حلب شاید در دو ماه با تخریب کامل روبرو شود. او همچنین پیشنهاد کرد که اگر تیاره‌های روسی و رژیم دمشق بمباردمان خود را متوقف سازند، او شخصا حدود 900 شبه نظامی جبهه فتح شام را که قبلا جبهه النصره نامیده میشد به خارج از شهر مشایعت خواهد کرد. ملل متحد میگوید 275 هزار غیر نظامی در شرق حلب گیر ماندند. دهلی نو میگوید 3 تروریست مظنون را که سعی داشتند بر یک قرارگاه اردوی هند در کشمیر زیر تصرف این کشور یورش ببرند کشته است. وزارت دفاع هند میگوید این شبه نظامیان سعی داشتند در یک قرارگاه اردو در منطقه کوپواره رخ نکنند، ولی توسط آتشباری سنگین دفع شدند. وزارت دفاع هند میافزاید که به سربازان هندی در این درگیری کدام آسیبی نرسیده است. ایران و ویتنام ضمن بازدید رئیس جمهور روحانی از هانوی متحد تقویت رابطه تجارتی شدند. پس از اینکه دو کشور چندین توافقنامه همکاری امضا کردند، حسن روحانی امروز به خبرنگاران گفت که جانبین توافق کردند که داد و ستد تجارتی خود را به 2 میلیارد دلار افزایش دهند.
ایران آماده است تا شرکت های ویتنامی بتونند در زمینه نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری بکنند و تفاهمات گذشته رو بتونیم ادامه بدیم و انجام بدیم.
رئیس جمهور ویتنام تران دای کوانگ به نوبه خود گفت که فرصت های همکاری اقتصادی هنوز هم وسیع است، ولی میزان همکاری دو جانبه تجارتی باز هم نسبتاً کم می باشد. و بغداد درباره حضور نیروهای ترکی در خاک عراق خواستار یک گردهمایی عاجل شورای امنیت ملل متحد شد. احمد جمال سخنگوی وزارت خارجه عراق امروز گفت که این درخواست از سوی سفیر عراق در سازمان ملل متحد تقدیم شده است تا به گفته وی تجاوزات و مداخله های جانب ترکی مورد بحث قرار گیرد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان حمایت جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل را یک قدم تاثیرگذار بالای پروسه صلح افغانستان می‌خواند.
مردم افغانستان امیدوار می‌سازد، شورای عالی صلح هنوز هم باورمند می‌سازد به همین روند. خیلی تاثیرات قوی و تاثیرات بسیار زیاد دارد.
کمیسیون مشترک اجرایی برای تطبیق مواد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به زودی به کارش آغاز می‌کند. یکی از مناطق ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان ساعت پیش به دست طالبان سقوط کرد. در این حال باشنده های کندوز شکایات از حکومت دارند.
او سری گفتند دولت مردم که حالا یک اشتباه شد، سلینگاری شد. اشتباه یک بار اشتباه است. بار دوم اشتباه نیست، بلکه انتخاب است.
در گزارش های بین المللی می شنوید که تنش ها میان عراق و ترکیه افزایش یافته است. شنونده عزیز، چنانچه پیشتر در خبرها شنیدین، هزارا خانواده در نتیجه درگیری های 4 روز گذشته در کندوز از محلاتشان بیجا شدند. تخمین میشه که در جریان 6000 خانواده به ولایات دیگه پناه بردن و این روند ادامه داره. از طرف دیگه بازار ولسوالی جرقدوق ولایت جوزجان ساعت پیش به دست طالبان سقوط کرد. جزئیات این دو موضوع مهم خبری را تا لحظات بعد به شما خواد داشتیم و تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان برقرار خواد کردیم، ولی قبل از او از استقبال افغان ها از نتایج و دستاوردهای کنفرانس بروکسل مشنوین، مخصوصا در مورد سال. نتایج و دستاوردهای کنفرانس دیروز و پریروز بروکسل از سوی شمار زیاد در افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. شورای عالی صلح افغانستان حمایت جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل یک اقدام مهم و تأثیرگذار بالای پروسه صلح افغانستان می داند. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه هم حمایت جامعه جهانی را از پروسه صلح سبب تقویت موقف و اعتماد حکومت افغانستان در برابر مخالفین میدانند. جاوید حسنزاده جزئیات دارم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید موقفی که از سوی جامعه جهانی در این کنفرانس در ارتباط با صلح در افغانستان اتخاذ گردید موقف تاثیرگذار بوده و مردم افغانستان را امیدوار میسازد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت جامعه جهانی این شورا را نیز در جهت پیشبرد تلاش‌هایش در ارتباط با صلح کمک میکند.
خوشبختانه موقف صریح و واضح و روشنی را که در نشست بروکسل گرفتند فکر میکنم که موقف بجا بودم، موقف معقول بودم و این هنوز هم ما را کمک میکنه. مردم افغانستان امیدوار میسازه، شورای عالی صلح هنوز هم باورمند میسازه به همین روند. خیلی تأثیرات قوی و تأثیرات بسیار زیاد داره.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل که به تاریخ 4 و 5 اکتبر در بلژیم برگزار گردید در کنار تعهدات مالی حمایت قوی سیاسیشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد گفت این سازمان آماده است که در تامین صلح در افغانستان با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همکاری کند تا مردم این کشور در صلح و یک جهان شکوفا زندگی کنند. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است در نشست نمایندگان پاکستان، افغانستان، آمریکا و چند کشور دیگر یک تفاهم منطقه‌ای جهت همکاری برای روند صلح در افغانستان به دست آمد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست بروکسل گفت که معضل افغانستان از راه جنگ حل شدنی نیست و طالبان باید با حکومت افغانستان صلح کنند. در این حال گلپاچا مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان این اظهارات را مهم و تاثیرگذار بالای مخالفان مصالح افغانستان میداند.
این بالای روحیه یا عمل ساختن مخالفین هم تاثیر خواهد داشت که جامعه جهانی امروز میخواهد افغانستان صلح داشته باشه و این صلح حمایت میکنه. فکر میکنم با این اعلامیه یک باوری به وجود میاد که این باور مطلقا یک قوت میده دولت افغانستان.
آقای مجیدی همچنان میگوید حمایت جامعه جهانی هشدار برای کشورهای عامی تروریسم نیز است تا آنها از حمایتشان از تروریستان دست بردارند. در این حال یونس فکور کارشناس افغان کنفرانس بروکسل را در جهت حمایت سیاسی و مالی جامعه جهانی مهم خوانده اما تاکید دارد که کشورهای جامعه جهانی در کنار حمایتشان باید عملا در جهت تامین صلح در افغانستان گام بردارند.
شنونده عزیز، در نشست بروکسل بر علاوه حمایت معنوی و سیاسی از روند صلح افغانستان، حمایت قوی مالی هم از افغانستان صورت گرفت و وعده بیش از 15 میلیارد دلار برای 4 آینده بر افغانستان داده شد. ولی روسیه در نحوه مصرف کمکش در افغانستان محتاط بوده و گفته که قرار است کمک خود به افغانستان یا مستقیماً از طریق نهادهای ملل متحد بدون میانجیگری نهادهای بین المللی انجام بده. این موضوع را زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه بر افغانستان دیروز بروکسل ابراز داشت. کابلوف گفت که ما بالای نهادهای بین المللی اعتبار نداریم و می خواهیم که یک کمک کوچک ولی مهم خوده که به افغانستان صورت میگیره تحت نظارت داشته باشیم. کابلوف در اجلاس بروکسل از روسیه نمایندگی میکرد و گفت که روسیه روی کمک‌های بشری تمرکز خواهد کرد و این کشور در 2 گذشته حدود 46 تن کمک بشری را بر اساس روابط دوجانبه با افغانستان کرده، البته از طریق ملل متحد، و چیزی که همچنان انجام خواهد دادیم ایست یا میتیم چیزی که انجام میتیم در حال حاضر ایست که آموزش حدود 200 افسر نظامی افغان در بخش‌های مختلف نظامی و 200 افسر دیگه در بخش‌های عملیات‌های مبارزه علیه مواد مخدر در روسیه جریان داره. کابلوف از کمک 10,000 میل کلاشینکوف و 2.5 میلیون مهمات به افغانستان هم یاد کرد که چند ماه پیش به افغانستان صورت گرفت. همچنان موضوعی البته کمک ها در بروکسل، در اجلاس بروکسل قسمی که پیشتر گفتم از مسئله صلح افغانستان حمایت شد. جامعه بین المللی از تلاش های صلح افغانستان حمایت کردن. کمیسیون مشترک اجرایی برای تطبیق مواد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار هفته آینده آغاز به کار میکنه. این موضوع را در رابطه با گزارش های صلح به شما میگم. معاون شورای عالی صلح افغانستان با تایید خبر همچنان ابراز امیدواری کرده که حکومت برای رفع تعذیرات بین المللی برای حزب درخواست کرده باشه. از طرف دیگه شنونده عزیز، امروز در کابل شماری از جوانا حمایت خود از پروسی صلح در افغانستان ابراز داشتن و در این زمان شمار دیگه از جوانا در یک نقطه دیگه کابل مخالفت خود با صلح با کسای ابراز داشتن که تا حال مشغول جنگ بودن. بیشتر از همکارم نورالله شایان میشنوین.
شمار از جوانان ولایت پکتیکا توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی را یک گام مهم خوانده و میگویند که نسبت به تامین ثبات در کشور امیدوار شدند. این جوانان که شمارشان به ده ها تن میرسید، روز پنجشنبه در نشستی در کابل از حکومت خواستند تا تلاشهایش را برای تامین صلح در کشور شدت بخشد. محمد ابراهیم فضلی، یکی از برگزار کنندگان این نشست، گفت که وقت آن رسیده تا هر جوان سفیر صلح باشد. وی میگوید 40 سال می شود که در کشور جنگ جریان دارد و جوانان را متاثر کرده است، پس ما باید خود را سفیران صلح بسازیم تا کشور از بدبختی نجات یابد. این در حال است که هفته پیش توافقنامه صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. پس از نهایی شدن مذاکرات صلح با حزب اسلامی، نشست های متعدد به خاطر حمایت از روند صلح در کابل و ولایات برگزار گردید. اما در کنار این، برخی از احزاب و نهادها ابراز نگرانی می کنند که حکومت نباید در برابر صلح عدالت را قربانی سازد. اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ روز پنجشنبه به همین خاطر در پارک شهر نو کابل نشست اعتراضیه را راه اندازی کرده و بر ضد گلبدین حکمتیار شعار می دادند. رسول، یکی از اعضای این نهاد، قطعنامه نشست را به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده بود:
در حالی که خواهان صلح هستیم، اما ما رسماً به این پیمان حکومت و حکمتیار معترضیم. مسئولیت قضایی حکمتیار باید برداشته شود و عدالت در حق تمامی جنایتکاران به شمول حکمتیاری که طی دهه‌ها دستش به خون مردم آلوده بوده اجرایی گردد.
در این حال کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، که در نشست جوانان پکتیکا حضور داشت، گفت که یک کمپاین ملی را آغاز کردند تا شک‌هایی که نسبت به پروسه صلح موجود است کمتر شود.
وی
میگوید ما جوانان کمپاین ملی را برای تامین صلح آغاز میکنیم. این کمپاین در سطح خانواده، قریه، ولسوالی و ولایات خواهد بود. جوانان در هر جا پیام صلح را بلند خواهند کرد. جامعه جهانی نیز رای حل مشکلات افغانستان را گفتگوهای صلح خوانده از مصالحه با حزب اسلامی استقبال کرده است. حکومت افغانستان نیز صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار را یک دستاورد خوانده و ابراز امیدواری می کند که به شمول طالبان مسلط دیگر گروه های مخالف نیز به گفتگوهای بین الافغانی حاضر گردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از ظهر امروز بازار قریه جرقدوق ولسوالی قوشتبه جوزجان به دست طالبان سقوط کرد. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام و شامتان بخیر، بفرمایید در مورد وضعیت منطقه معلومات بدین.
همکار عزیز، در حالی که بعد از ظهر امروز بازار قریه جرقدوق ولسوالی قوشتبه سقوط کرد، طالبان با سرگروپی کاری امان و کاری حکمت با 600 نیرویشان بالای این قریه حمله کردند. مسئولان با تایید این خبر میگویند که نیروهای امنیتی در قریه نواباد همجوار قریه جرقدوق عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند و باره این نیروها منسجم شده عملیاتی را بر علیه طالبان راه اندازی نمودند. در همین حال هلیکوپترهای قل اردوی 209 شاهین در فضای ولسوالی قشتپه در پرواز بوده، مناطق بعضی مناطق تجمع طالبان را هدف قرار میدهند. ولسوالی درزاب و قشتپه از چهار روز به این طرف شاهد انفجار، ماین، سقوط چندین پوسته، کشته شدن بیشتر از 15 تن خیزش‌های مردمی و تسلیم شدن 30 تن پلیس های محلی و به صفوف طالبان و ده ها رویداد دیگه بوده و مردم محل میگویند که تحرکات طالبان در این دو ولسوالی لحظه به لحظه بیشتر شده میره.
با تشکر از شما شنونده عزیز، با مسائل امنیتی میمانیم و از جوزجان میریم به کندز. شماره از باشنده ها و فعالان مدنی کندز خواهان جلوگیری هر چی زودتر خونریزی افراد بیگناه در ولایت شدند. این باشنده ها و فعالین مدنی کندز امروز در نشسته خبری در کابل گفتند که اگر مردم کندز در جنگ ها نمورن از گشنگی و تشنگی میمورن. اونا همچنان شکایات از حکومت داشتن، ولی وزارت دفاع افغانستان گفته که از تمام امکانات کار میگیره تا مخالفین مسلح را سرکوب کرده و امنیت در کندز تامین کنه. جاوید حسنزاده جزئیات دارم.
شماری از باشنده ها و فعالان مدنی کندز که تازه به کابل آمدند میگویند که بیشتر بخش های این ولایت از جنگ آسیب دیده، کمک های اولیه و ادویه به نیازمندان نرسیده و مواد خوراکی هم به حد کافی وجود ندارد. ازدا یحیایی یکی از فعالان مدنی این ولایت گفت که حکومت از سقوط بار نخست کندز درس نگرفته و طالبان یک بار دیگر با استفاده از خلای موجود توانستند بخشای از این ولایت را تصرف کنند. وی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از وضعیت در کندز به نظر می رسد که تلاش می شود قصدن این ولایت میدان جنگ باشد.
او سری گفتند دولت مردم که الان یک اشتباه شد، سلنگاری شد، اشتباه یک بار اشتباه، بار دوم اشتباه نیست بلکه انتخاب است. فکر مشخص کردیم که تنها ولایت کندز میدان جنگ باشه. ما مردم ما این نمیخوایم نه تنها ولایت کندز میدان جنگ شود، بلکه هیچ ولایت ما میدان جنگ نباید شود.
این فعالان مدنی با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواستند که با انجام دادن رسالتشان به وضعیت ناگوار در این ولایت خاتمه داده و زمینه زندگی مرفه برای مردم را مساعد سازند. زاهد کریمزه یکی دیگر از فعالان مدنی بخش از اعلامیه را چونین به خوانش گرفت.
ما کندزیان از جنگ در دیده ایم. پس از حکومت و مخالفان مسلح می خواهیم که هر دو طرف از طریق مذاکرات بین الافغانی به صلح حاضر شوند و بالای حکومت و جامعه جهانی صدا می کنیم که دیگر جلو کشتار مردم عام را بگیرند.
طالبان مصالح روز دوشنبه از چهار طرف بالای شهر کندز عمله تهاجمی را انجام دادند که در نتیجه شماره از مناطق را تصرف کردند. اما مسئولان محلی کندز اطمینان می‌دهند که نیروهای تازه نفس از مرکز به کندز رسیده و بسیاری از مناطق را از نزد طالبان دوباره تصرف کردند. از سوی هم محمد قاسم احمدی معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث تایید می‌کند که برخی از باشندگان کندز با کمبود مواد خوراکی روبرواند، اما میگوید با پایان یافتن جنگ کمک ها برای آنان رسانده می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان اطمینان می دهد که کندز ارگز سقوط نخواهد کرد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
همی افراد و اشخاص از احزاب ایغوری، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و همچنین از لشکرهایی که در به نام طیبه و به نام های دیگه در کشورهای همسایه وجود دارند که با برنامه های استخباراتی بعضی کشورها بر علیه منافع مردم ما وظیفه گرفتند و می خواهند که کندوز را به تهدیدات بکشانند. بنان ما در برابر ما استاده هستیم.
امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز این را می پذیرد که بخشای مختلف کندوز با تهدیدهای امنیتی روبرو است. اما می گوید ارگان نیروهای امنیتی افغان هماهنگی درست داشته و از امکانات موجود به طور مؤثر استفاده گردد تا حد زیاد جلو تهدیدات در این ولایت گرفته می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تنش‌ها بین انقره و بغداد پس از او افزایش یافت که پارلمان ترکیه حضور نیروهای ای کشور در عراق و سوریه را برای یک سال دیگه تمدید کرد. عراق گفته که حضور نیروهای ترکی در داخل عراق میتونه منتج به یک جنگ منطقوی شود. در حال حاضر 2000 نیروی ترکی در عراق مستقر هستند. فرشته نگاه جزئیات دارم.
ترکیه به روز پنج شنبه روی حضور نیروهای خود در عراق اصرار کرد. بغداد انقره را متهم کرده است که با حفظ نیروهایش در عراق میتواند باعث یک جنگ منطقوی شود. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید مهم نیست که حکومت عراق در بغداد چی فکر میکند. نیروهای ترکیه جهت مبارزه با گروه داعش در این کشور باقی خواهند ماند. یلدرم افزود حضور نیروهای کشورش در عراق از هر گونه تغییر اجباری در ترکیب قومی در منطقه جلوگیری می کند. تعداد نیروهای ترکیه در عراق 2000 نیرو تخمین شده است که حدود 500 تن از آنها در کمپ بشیقه در شمال عراق مصروف آموزش دهی آن عده از نیروهای عراقی هستند که امیدوارند با پیوستن به جنگ شهر موصل را دوباره از نزد جنگجویان داعش تصرف کنند. پارلمان ترکیه به روز شنبه حضور نیروهای این کشور را در عراق و سوریه برای یک سال دیگر تمدید کرد. پارلمان عراق نیروهای ترکیه را اشغالگر عنوان کرد و حیدرالعبادی صدر اعظم این کشور ابراز نگرانی کرده گفت که اقدام ترکیه برای حفظ نیروهایش در عراق میتواند منجر به یک جنگ منطقوی شود. در اعتراض به بیانات مقامات عراقی، انقره سفیر عراق را احضار کرد و در واکنش به آن عراق نماینده ترکیه را فراخواند. بن علی یلدرم روز پنج شنبه گفت که واکنش عراق از حسن نیت نبود. به گفته صدر اعظم ترکیه زمانی که نیروهای 63 کشور میتوانند در عراق حضور داشته باشند، حکومت عراق نباید تنها بالای حضور نیروهای ترکیه تمرکز کند. تنش‌های روزافزون میان ترکیه و عراق میتواند عملیات نظامیان عراقی به حمایت آمریکا را برای بازپسگیری شهر موصل از داعش تحت تاثیر قرار دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تمایل انقره را برای پیوستن با این عملیات ابراز کرده است، اما ترکیه همچنان نگران است که این عملیات نظامی میتواند تنش‌های فرقه‌ای را دامن زند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه یک توافقنامه هسته‌ای دیگه با آمریکا را به حال تعلیق قرار داد. روسیه و آمریکا همکاری ها در مورد حل بحران سوریه را هم متوقف ساختند. با در نظر داشته تنش های موجود در روابط مسکو و واشنگتن، گفته میشه که روابط دو کشور، البته روابط آمریکا و روسیه، مثل روابط دوران جنگ سرد شده. همکار مارش همایون جزئیات داره.
روسیه در ماه اکتبر سال جاری میلادی دو توافقنامه مهم اتمی با ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق قرار داد. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو در زمینه مسائل حساس مانند تحقیقات اتمی دیگر نمیتواند بالای ایالات متحده آمریکا اعتماد کند. سرگی ریاباکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است این توافقنامه ها زمانی می تواند دوباره عملی شود که ایالات متحده تحریم های وضع شده بالای روسیه را رفع کند. تعلیق همکاری ها در بخش تحقیقات اتمی با آمریکا از جانب روسیه پاسخ به تحریم های خوانده می شود که ایالات متحده آمریکا آن را به خاطر مسئله اوکراین بالای روسیه وضع کرده است. سرگی ریاباکوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید تعلیق توافقنامه های نظیر موافقت نامه سال 2013 میلادی با آمریکا پاسخ به عمل خصمانه است که آمریکا به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در سال 2014 میلادی آن را انجام داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد تعلیق توافقنامه‌های اتمی روسیه با این کشور ابراز نگرانی کرده است. مارک تونر میگوید آمریکا باور دارد که همکاری بین واشنگتن و مسکو در این عرصه به نفع ایالات متحده و روسیه است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، یکی از عرصه‌های دیگر اختلاف در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا معامله آتش‌بس در سوریه است. روسیه و آمریکا همکاری در مورد حل بحران سوریه را متوقف ساختند. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه در زمینه آتش‌بس در سوریه تعهداتش را عملی نکرده است و با ادامه بمباردمان شهر حلب جلو پروسه حل دیپلماتیک جنگ در سوریه را گرفته است، ولی روسیه تاکید میکند که تلاش‌های ایالات متحده در امر تحکیم آتش‌بس در سوریه ناکافی است و امریکا در مهار ساختن شورشیان ناکام شده است که بر ضد حکومت سوریه فعالیت می کنند.
با تنش‌های سیاسی روسیه و امریکا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 45 ثانیه بعد روی امی امواج رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.